بسم الله الرحمن الرحیم. درباره حجیت قول لغوی چند تا دلیل تا حالا ذکر کردیم، دو تا دلیل رو هم امروز ذکر میکنم. یه دلیل اینه که این کتاب منتهی درایه مرحوم آقای مروج، اونجا ایشون یک دلیلی برای حجیت قول لغوی ذکر کرده. اون دلیل اینه که آقای مروج می‌فرماید که فرض بر اینه که لغویین در نقل کلمات موثقند، یعنی لغوی نسبت به اون چه که نقل میکند قابل اعتماد. با توجه به این فرض، وقتی که لغوی یک معنایی رو ذکر میکنه، برای این معنا موارد استعمال عرب را نقل میکنه. یعنی میاد میگه این کلمه تو شعر یا توی قرآن اینجوری به کار رفته، یعنی نقل میکنه موارد استعمالو. و فرضم بر اینه که این نقلش درسته. اون چه هم که ما در بحث حجیت قول لغوی میخواییم موضوع له کلمات، نه موارد استعمال. لغوی موارد استعمال رو ذکر میکنه و مورد استعمال اگر معنایی را بفهماند، معنایی را روشن بکنه، اصل بر اینه که قرینه ای هم در کار نبوده، لفظی که توی یک معنا استعمال شده و قرینه ای هم وجود نداشته باشه، باید اون استعمال لفظ در این معنا به صورت حقیقت باشه. این اون مسئله سید مرتضی است که سید مرتضی می‌فرماد اصل در استعمال حقیقت‌ها، اونو نمیخواد بگوید اصل در استعمال حقیقت نیست، استعمال اعم از حقیقت و مجازه. ولی میگیم وقتی یک کلمه توی یک معنای استعمال شد و قرینه‌ای هم نداشت، باید این کلمه تو معنا حقیقت باشد. حقیقت هم موضوع الله دیگه. اگر بگید که شاید قرینه داشته و لغوی نقل نکرده، اینم جوابش اینه که فرض بر این بود که لغوی ها موثقند. اگر یه آدمی موثق در نقله، نمیشه یه کلامی رو نصفشو نقل بکنه نصفشو نقل نکنه، یا قرینه کلامو نقل نکنه. بنابراین این کلمه توی این معنا بدون قرینه استعمال شده بوده، اگر که بدون قرینه است میشه معنای حقیقی. این فرمایش مرحوم آقای مروج که به این طریق ثابت بکنیم که قول لغوی حجت است، یعنی لغوی داره معنای حقیقی را، معنای مزله را ذکر میکند، قابل اعتمادم هست. ولیکن جواب فرمایش های مروج اینه که یک بحث اینه که ببینیم لغوی معنای حقیقی بلده یا نه، این یک بحثه. یک بحث اینه که قول لغوی حجت یا نه، و اینکه میشه به لغوی اعتماد کرد. بحث ما این دومیه نه اولی. فرمایش های مروج برای این خیلی خوبه که کسی بگه با این دلیل آقای مروج ثابت می شود که لغوی ها اهل خبره اند. اینو ثابت می کنه. یا اینو ثابت می کنه که لغوی ها معنای حقیقی را بلدند. و بحث ما این نیست. بحث ما اینه که قول لغوی حجت یا نه. یعنی اگر من به حرف این آقای لغوی اعتماد نداشتم، ظنی برم حاصل نشد، اطمینانی برم حاصل نشد، بازم قول لغوی حجت یا نه؟ اینه که محل بحث ماست. یعنی بحث اینه ها که اونجایی که از قول لغوی اطمینان حاصل نشد، بازم قول لغوی حجت یا نه؟ این محل بحثه. مثل خبر واحد ها، وقتی میگیم خبر واحد حجته یعنی چی؟ یعنی حتی اونجایی که شما اعتماد به این خبرم ندارید بازم حجت است. این معنیش. خب میدونم آقای مروج با یه همون مطلب اولی رو که فرض رو این بر این گذاشته مسلم گرفت، همون رو اثبات کنه، نه اینکه اونو مسلم بگیره. اولین کلمه که خواستم از آقای مروج نقل کنم چی گفتم؟ گفتم فرض اینه که لغویین مورد وسوقند. بس سر همینه که مورد وسوقند یا نه، اینو باید اثبات بکنه، نه اینکه بعد بره دنبال اینکه اینا معنی حقیقی میفهمن یا نمیفهمن. این اولا سان... یعنی این دلیل اصلا مدعا رو اثبات نمی کنه. ثانیا یعنی این که خب به هر حال بستر این بود که اینا وثوق به شو هستی یا نیست. ایشو اینو مسلم گرفت، رفت روی این که لغوی معنی حقیقی بلده یا نه. خب این که محل بحث نیست. نه، شما باید بگوید که لغوی معنای حقیقی را میداند، پس اهل خبره است. این صغرا کبرا هم این که حجیت قول خبره، اونو باید اینجوری باید استدلال کن. اشکال دوم فرمایش آقای مروجم اینه که ببینید کتاب لغت همیشه ها موارد استعمالو که ذکر میکنه یک مورد استعمال میاره. یعنی میگه که این کلمه معنیش اینه، بعد یه شاهد از یک شعر یا از یه آیه شریفه قرآن یا یک ضرب المثل میآورد. با ذکر یک مورد به عنوان مورد استعمال، از یک مورد نمیشه کشف معنا کرد و نمیشه بگید که این کلمه تو این مورد به این معنا به کار رفته و اصلا عدم قرین است و انشالله قرینه در کار نبوده سو پس حقیقته. اگر هر کتاب لغتی میومد یه 10 تا 100 تا مورد استعمال ذکر میکرد، از ذکر موارد استعمال معنای حقیقی رو میشد کشف بکنیم. ولی هر کتاب لغت، حتی مثلا لسان العرب که از همه بیشتر شعر میآورد، لسان العرب هم که از همه بیشتر شعر میاره، ذیل هر لغتی یه شعر میاره دیگه. نه، موارد استعمال میخوام زیر سوال ببرم. نه، نمیخوام به ساقت زیر سوال. میخوام بگویم که موارد استعمالی که آقای مروج میگه ازش معنای حقیقی میفهمیم، اینم درست نیست. چرا درست نیست؟ چون موارد استعمال وقتی متعدد بود میشه ازش کشف معنا کرد. اما اگر که موارد استعمال یک مورده باشه، چرا؟ اگر مثال باشه دیگه اصلا انشاد نیست، اصلا دلیل نیست. بحث ما اینه ها که آقای لغوی معنا را از این مورد استعمال کشف کنه. شما میفرمایید که نه، معنا را کشف کرده، میگه معنا مثل این مورد، مثل این مورد کس از بحث خارجه. خب اطمینان اون که به درد خودش میخوره به چه درد ما میخوره؟ اونی که به درد ما میخورد این است که آقای لغوی اطمینانش رو بگه منشأش این ده تا شعره که تو این ده شعر این کلمه به این معنا به کار رفته، پس کشف میشود معنای کلمه اینه. این به درد ما میخوره. بله نمیخوره. بله، یعنی سبک آقای مروج رو دارم زیر سوال میبرم. ما خیلی خوب. حالا وضع واضح که خورما بر نخیل و دست ما کوتاه. من چه میدونم که اون واضح اصلا بوده یا نبوده، آیا واضح لغت عرب یعروب ابن قحطانه یا کس دیگه است و اونم اصلا اصل وجود، چون من نمیدونم کیه تا چه برسه به این که بعد چی بس کرده. من فقط باید ببینم که این عربا این کلمه رو در چی به کار میبرن و بعد با قرینه است یا بی قرینه و کشف معنا بکنم. نه اون که شما میفرمایید که میشه اصلا بحث حقیقت شرعیه، بحث ما سر حقیقت شرعیه نیست. پس تا اینجا عرض کردم که کثرت موارد استعمال مورد نیاز ماست و کثرت استعمالم با کتاب های لغت فهمیده نمی شود. نه اطمینانم نمی خوام، ولی میگم از یک مورد استعمال معنا به دست نمیاد. بله آها همین، باید همه رو بگید. اگر همه رو بگوید اون موقع اشکال نداره. اگر او میگه من معنا رو از این یه مورد فهمیدم، یه مورد که دلیل نمیشه که. اگر کسی با این کتابای لغت سر و کار داشته باشد، ببینید کتابای لغت حتی از این یک موردم استفاده نکردند. اگر کتاب لغت اول لغت رو بگوید، بعد موارد استعمال رو بگه، بعد بگه از این موارد استعمال این معنا به دست میاد، این فرمایش های مربی صحیحه. اما اگر کتاب لغت اینجوری باشه که اینطوری هم هست، اول لغت رو میگه بعد معناش رو ذکر میکنه، برای اینم هیچ وقت شاهد نمی آورد. بعد که لفظ رو گفت و معنا رو گفت، یه خصوصیتی برای این معنا ذکر میکنه، برای اون خصوصیت شعر میاره یا آیه قرآن میاره. اگر اینجوری بود اصلا از اساس یه حرف باطله و کتاب لغت هم همینجوری هم که عرض کردم همشون. شما هیچ کتاب لغتی پیدا نمی کنید که اول لغت رو بگه، بعد مورد استعمال رو بگه، بعد بگه این معنا ازش استفاده میشه. هیچ کتاب لغتی اینجوری نیست. خب این تا اینجا راجع به فرمایش های مربج. و اما دلیل آخری، دلیل آخر مطلبیه که شیخ انصاری در رسائل و مرحوم های آخوندم در کفایه فرموده، بهش میگویند بحث انسداد صغیر. یه انسداد کبیر داریم و یک انسداد صغیر. انسداد کبیر همون انسدادیه که مثلا میرزای قمی میفرماید. انسداد کبیر اینه که کسی بگه باب علم و علمی در احکام شرع یا معظم احکام شرع باب علم منصده، یعنی بیشتر مسائل شرعی رو نمیشه آدم با یقین به اونها برسه. اینو بهش میگوین انسداد کبیر. انسداد صغیر اینه که حالا اصلا بحث احکام نیست، ما تو لغت که کلماتی است که موضوع احکام شرعند، توی این لغت باب علم منسد است و مقدمات انسداد که حالا عرض میکنم. یعنی مثلا فرض کنی شارع مقدس فرموده فتیم ممون سعیدن طیبا، کلمه سعید رو دقیقا نمیدونم، میدونم سعید یعنی وجه الارض، اما وجه الارض به سنگ مرمرم میگوین وجه الارض یا با یه سنگ معمولی باشه؟ رو سنگ مرمر نمیشه. آیا روی رمل میشه تیمم کرد یا نمیشه؟ وجه الارض معنای کلمه روشنه، اما خصوصیات معنا روشن نیست. اگر که یه خاکی بود این بهش میگوین وجه الارض، اما حالا این خاک آب روش ریخته شده، گل شده، اینم بهش میگن وجه الارض یا به این نمیگن وجه الارض؟ این خصوصیات آدم نمیدونه، اینم بهش میگن استعداد صغیر. که شیخ انصاری در رسائل فرموده که حتی مثلا کلمه آب، ماء به معنی آب، اما همین آب یا ماء خصوصیاتش روشن نیست. الان گلابم آبه یا نه؟ آب گلالود آب هست یا آب نیست؟ یعنی این خصوصیات که دیگه روشن نیست. اینو بهش میگوین انسداد صغیر، انسداد صغیر در خصوص لغت. خب حالا اون مقدمات دلیل انسدادو ما توی لغت جاری کنیم، یعنی اینجوری بگیم، بگوییم که اولا باب علم در لغات که موضوع احکام شرع هستند باب علم و علمی منسد. ثانیانم این که ما میدانیم تکالیف فراوانی توی این لغات وجود دارد، یعنی این کلماتی که توی قرآن به کار رفته، مثلا فرموده فقسلو وجوهکم، وجوه یعنی چی؟ مثلا فرض کنید که از کجای پیشانی رو میگن وجه؟ گوشای آدم جزء صورت حساب میشه یا نمیشه؟ که تو وضو گوشا رو باید بشوید یا نه؟ یعنی علم تو لغت نداریم، و ثانیاً احکام شرعی فراوانی متوقف بر این لغات هست. ثالثاً این که نمیشه ما تو لغت هر جا رسیدیم و هر جا شک کردیم اصالة البراءة جاری کنیم یا اصالة الاحتیاط جاری کنیم. اجرای براءت توی لغت موجب می شود که دین ضایع بشه، دین از بین بره. بگویید که خب مثلا گوش رو شک دارم جزء صورت یا نه، اصل عدم میشه. خب حالا ابرو رو هم شک دارم جزء صورت یا نه، اونم اصل عدم میشه. نمیدونم چونه یه انسان جزء صورت یا نه، اونم اصل عدم نمیشه. که تو هر چیزی که رسیدیم اصالة البراءة جاری کنیم دین ضایع می شود. خب پس یعنی لغت رو دیگه بذاریم کنار، حالا بحث ما درباره لغته. خیلی خب، پس بحث ما رو فعلا درباره لغته که شما فرمودید، یعنی اصلا لغت رو بذاریم کنار. اگرم بخوایم رجوع بکنیم به احتیاط، حالا احتیاط، حالا فعلا حرفای شیخ و آخوند رو دارم عرض میکنم ها، احتیاطم این که یا یک جاهای احتیاط واجب نیست، یک جاهای احتیاط جایز نیست، یک جاهای احتیاط باعث عسر و حرج میشود، یک جاهای احتیاط موجب اختلال نظام میشه. مسلمن جایز نیست که ما همه جا برویم سراغ احتیاط، هی هر چه شکریم احتیاط کنیم. به هر حال رجوع به براءت و رجوع به احتیاطم جایز نیست. مقدمه دیگرم این که اینم که روشنه که ترجیح مرجوح بر راجح جایز نیست، یعنی وقتی زن و شک و وهم وجود داره مسلماً زن بر شک و وهم ترجیح داره. تا میشه به زن مراجعه کنیم نباید به شک مراجعه کنیم یا به وهم. قول لغوی حداقل زن می آورد، البته حالا این بس بسه همون زن مطلق. وقتی این مقدمات را، حالا این عرض کنه، ما تکرار میکنم اینا فرمایشات شیخ و آقای آخوند رضوان الله علیه ماست، وقتی این مقدمات رو کنار هم بگذاریم نتیجهش اینه که باید به زن عمل کنیم. زن میشه همون قول لغوی. خب اینو بهش میگوین دلیل انسداد صغیر، که نتیجهش اینه که زنی که از قول لغوی حاصل میشود حجت است. بعد مرحوم شیخ با آقای آخوند هر دو این دلیل را رد کردند، گفتند که این دلیل درست نیست به چند جهت. دلیل اول اینه که همون مقدمه اولش اشکال داره. مقدمه اول این بود که باب علم و علمی به موضوعات احکام منسدسا، اون جوابش اینه که ما یه انسداد کبیر داریم یه انسداد صغیر. اگر کسی انسداد کبیر رو قبول کرد، مثل میرزای قمی، گفت باب علم به احکام منسده، اگر کسی اینو گفت، این نتیجهش اینه که هر زنی میشود حجت، چه در باب لغت باب علم مفتوح باشه یا منصد باشه. اگر انسداد کبیر رو پذیرفتید دیگه لغت مهم نیست. حتی اگر تمام لغات رو شما علم دارید الا یه دونه لغت، فقط یه لغت رو بلد نیستید، همون یه لغت هم اون موقع زن توش حجته. چون اگر که انسداد کبیر رو پذیرفتیم هر زنی در هر کجایی میشه حجت. پس اگر انسداد کبیر رو قبول داریم نیازی به این انسداد صغیر نیست. اگر کسی گفت که نه، باب علم به احکام منسد نیست، باب علم باز خبر واحد حجته، اگر کسی اونو گفت، اون موقع نیازی به انسداد صغیر نداریم. حتی اگر تمام لغات برای ما مشکل باشند و مجهول باشند بازم قول لغوی حجت نیست، به خاطر اینکه باب علم به احکام مفتوحه. به قول آقای شوشتری میگه باب علم به احکام باب بازه، به کلام اسراعی هر دو لنگه درم بازه. خلاصه اگه باب علم بازه دو لنگه درم بازه، تو لغت اگه دو لنگش هم بسته باشه باز قول لغوی حجت نمیشود. اینا فرمایشات شیخ و آخونده. بعد یه نکته ایم که آقای آخوند فرموده اینه، آقای آخوند میفرماید که اگر فرض کنید، فرزنا یه دلیلی داشتیم بر حجیت قول لغوی، مثلا یه آیه ای یا یک روایتی اومده میگه قول لغوی حجت هست، اگر فرزن به فرض محالا یه دلیلی داشتیم بر حجیت قول لغوی، اون موقع حکمت حجیت قول لغوی میشه انسداد. اما این انسداد حکمت است نه علت. فرق بین حکمت و علت هم که روشنه دیگه. اگر یه چیز علت و حکم بود، حکم دایر مدار علت وجودن و عدمن. اما اگر یک چیز حکمت بود، حکم دایر مدار حکمت نیست. یعنی شارع به خاطر انصداد گفته قول لغوی حجته، اما نه اندل انصداد، به خاطر انصداد گفته اما نه اندل انصداد. یعنی ممکنه در یک جایی هم قول لغوی حجت باشد با اینکه انصداد نباشد. اینا فرمایشات این بزرگواره. حالا فردا این بحث رو میخوام مطرح کنم که اصلا مقدمات دلیل انصداد صغیر همین است یا اصلا مقدمات چیز دیگه باید باشه. صلی الله علیه.